در این مناطق، ضمن اینکه ارائه گزارش اقامه نماز جمعه در شهر یزد رو خواهیم داشت که از سوی نماینده شورا در استان و مسئول ستاد نماز یزد جناب حجت الاسلام نجم الهدا توضیحاتی رو ارائه خواهند کرد و بیانات حجت الاسلام و المسلمین صدیقی رو خواهیم شنید. امام جمعه موقت تهران رو که تقدیم شما خواهد شد آخرین بخش این برنامه. لطفاً با ما همراه باشید. برنامه در ساعت حضور امروز تا ساعت 14:30 ادامه خواهد داشت. تمام جاده های عمر را تنها رفته بود، هرگز در وادی عشق غیبت نکرد، هرگز مدارای انسان را بی‌حوصله نبود. اکنون چگونه با دلواپسی های تمام عالم پلک ها را به روی مرگ رها کند؟ اکنون چگونه وداع ارغوانی خیش را به لب آورد؟ حالان که تمام زخم های نفسهایش هنوز مضطرب راه گم کردن انسان است. عزیزان همراه، شنوندگان ارجمند، برنامه در ساعت حضور ساعت 11:33 است. در خدمت شما هستیم همچنان و اولین بخشی که تقدیم شما خواهد شد ارتباط زنده تلفنی است که با جناب حجت الاسلام سید قدیر هاشمی داریم. حاج آقا هاشمی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. ظهر آدینه شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما بزرگوار، همه همکارانتون و شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام دارم.
خیلی ممنونم از شما. حاج آقا در خدمت شما هستیم. بیان احکام شرعی روز بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که امروز در مورد احکام می‌خوام صحبت کنیم بحث غیبت و تهمت هستش. البته این دو عنوان در نظر تمام شنوندگان عزیز یک مسئله جا افتاده هست و همه میدونن که این رو عنوان از افعال محرمه الهی است و خداوند نهی کرده از اینکه غیبت و تهمت بزنیم. اما نکاتی در موردش هست که بعضا توجه بهش نمیشه و غفلت ازش اتفاق میفته و سبب میشه که ناخواسته انسان دچار غیبت و تهمت بشه. در مورد غیبت و تهمت نکته مهم اینه که فرقشون در راست و دروغ بودنشه. غیبت در راست هاست و تهمت در دروغ هاست. اول در مورد غیبت صحبت کنیم. در این که غیبت این است که ما یک امری که حقیقت دارد، درست است، صحیح است و راست است، در مورد شخص سومی در جمع یا در حضور فرد مطرح میکنه که اون مطلب جز معایب و ایرادات اون شخص هستش. اما حرف دروغی نزدیم، یه حرف درستی زدیم، یه رفتار نادرست، یک گفتار نادرست، یک حالت نادرستی در شخصی هست و ما اون رو به دیگری گزارش میدیم. که در تمام قوانین جهان این کار در واقع تخلف و جرم حساب نمیشه، برخلاف تهمت. اگر در کل جهان بررسی کنیم، تهمت قابل تعقیب قضایی است، اما غیبت تعقیب قضایی نداره، چون شما دروغی نگفتید، یه واقعیتی رو گفتید، افشا کردید یک مطلبی رو. اما در شریعت اسلام غیبت رو با اینکه حالا شما یه حقیقت رو دارید بیان میکنید به ما اجازه ندادن که انجام بدیم. علتش هم اینه که حفظ حرمت شخصی که داره اون ایراد هستش. میگن که اون شخصی که داره ایراد هست یه حرمتی داره، یه حریمی داره، یه احترامی داره، شما وظیفه دارید حرمت او رو حفظ بکنید. اگر غیبت او رو بکنید، یعنی شأن او رو پیش شخص دیگه پایین آوردید، وقتی شأن اون پایین اومد حرمتش شکسته میشه و این گناه داره. پس علت تحریم غیبت شکسته شدن حرمت آدم هاست، نه این که یه دروغی گفته بشه. چون بعض وقتا به طرف نصیحت میکنن، میگن آقا غیبت نکن، میگه جلویشم میگم دروغ که نمیگم. جلویشم که میگم دروغ نمیگم نشون میده که این حرفی که داره میزنی تهمت نیست، واقعیت داره. ولی غیبت که هنوز هست. در روایت داریم هر چیزی در مورد برادر دینی، خواهر دینی خودت به دیگران بگی که اگر او بشنوه ناراحت بشه، این گناهه. یعنی اون ناراحت کردنه گناهه، نه این که شما دارید یک گزارش رو میدید. علتش اینه که اون شخص حرمتش شکسته شده. روی این حساب تو بحث غیبت بعضی وقتا میبینیم که آدم های غیبت میکنن و حواسشون نیست که این غیبته، فکر میکنن چون که راسته پسش رای نده. یه جاهایی هستش غیبت اینجا معنا پیدا نمیکنه. مثلا یه شخصی اینجا جایی داره صحبت میکنه، سخنرانی مثلا میکنه، مثلا ضبط هم داره میشه، مثلا پخش تلویزیونی هم داره میشه، یه جایی حرف نادرستی میزنه، یه دروغی رو میگه، یه حرفی میزنه که مشکل داره، خب شما الان واسه نفر سوم میاد میگه که فلانی در فلان جمع این سخنرانی کرد، مثلا این دروغ رو گفت، آیا این غیبته؟ میگن نه. پس فرق چی شد؟ اینم که آبروش رفت. میگه خب فرق میکنه. تو مورد اول طرف دوست نداره عیبش رو دیگران ببینن، یه کاری کرده، یه حرفی زده، یه حالتی از خودش نشون داده، حالا نمیخواد دیگران بفهمن، حالا ما فهمیدیم اجازه نداریم، ما باید سر رو رو مخفی نگردیم. در حالت دوم مثل اون سخنرانیه، طرف از قصد داره یه کاری میکنه، یه برنامه ای داره، یه هدفی داره و اون هدفش هدف الهی نیست، این هدف شیطانیه. ما اشکال نداره اون کار اشتباهش رو به دیگران بگیم، بعض وقتا مجبوریم بگیم برای اینکه او نتونه به هدفش برسه، نتونه به مقصدش برسه. ببینید که شنوندگان عزیز، این فاصله بین اینکه کجا میشه ایراد شخص رو مطرح کرد، کجا نمیشه مطرح کرد، این فاصلهش خیلی نزدیکه. مثلا اگه یک کسی مسئولیتی داره، حتما حتما وقتی ما میخواییم رو انتخاب بکنیم برای مثلا رای دادن یا اعتماد رو بهش بکنیم، مثلا یک کاسبه، یکی میخواد بره بخواهش شراکت کنه، یک مشورت میکنه، من اگر بدونم که او دارای ضعف مالی هست، اگر او مثلا چک برگشتی داره، تعهد مالی نداره، انضباط پولی نداره، من باید به طرف بگم، چون که او میخواد بره باش مشارکت کنه و این عدم گفتن من سبب میشه او در یک محلکه بیفته، در یک مشکلی قرار بگیره که من میتونستم جلوشو بگیرم. پس یه جاهایی ما غیبت رو اجازه میدیم، چون که مصلحتی توش نافته، مثل این که طرف رو از یک خطر بزرگتری نجات بدیم، یا نه باید دسیسه کردیم، دسیسه او رو بتونیم مهار بکنیم. و این حساب ما باید دفت بکنیم غیبت با این که یک حقیقته، ولی که حفظ حرمت آدم ها بالاتره، مگر مواردی که اون شخص قصد فریب آدم ها رو داره، میخواد از مردم یک مسئولیتی رو بگیره، یا شخصی میخواد به او اعتمادی بکنه، مثلا برای خواستگاری میان تحقیق میکنن. خب آدم باید حقیقت رو بگه، اگه حقیقت نگه بعدا این دختر و پسر که ازدواج کردن دچار مشکل بشن، ما مجبور اون دو نفر میشیم. بعضی وقتا هم که میریم برای به طور تحقیق و طرف میگه آقا ول کن من نمیخوام غیبت کنم، میگه خیلی بدتر شد چطور اگه بگی من نمیخوام غیبت بکنم، هزار و یک ایراد تو ذهن آدم میاد، ولی اگه واقعیت رو بگی یه دونه ایراد فقط تو ذهن آدم میاد. یعنی بعضی وقتا میخواد به اصطلاح متشرع باشه غیبت نکنه، بدتر به حیثیت طرفی که در موردش سوال شده لطمه میزنه. اینا مسائل اجتماعی هستش که حتما حتما باید بهش توجه کرد و این ریزکاری هاست که سبب مشکلات بزرگی در جامعه میشه. متاسفانه تو بحث غیبت ما میبینیم که آدم ها یا افراط میکنن یا تفریط میکنن. حفظ تعادل یعنی این که کجا بتوان ایرادات دیگران رو مطرح کرد، کجاها نباید این کار کرد. این حفظ تعادل کار بسیار سختیه و کمتر افرادی هستن که این تعادل رو حفظ میکنن. الغرض غیبت یعنی ذکر ایرادات دیگران در صورتی که از طرف شنونده پوشیده است و این مسئله از لحاظ شرع مقدس ما شکوندن حرمت اون شخص است و خداوند حرمت مؤمن رو از خانه خودش کعبه مقدس بالاتر میدونه. میگه اگر کسی حرمت کعبه رو بشکنه گناهش کمتره تا حرمت برادر دینی خودش رو بشکنه. متاسفانه این نوع رفتارها در جامعه میبینیم وجود داره، حرمتها شکسته میشه و وقتی حرمتها شکسته میشه غضب خدا بر انسان نازل میشه. من نمیدونم فرصت
دارم
در تهمت هم صحبت کنم.
بله حاج آقا در خدمت شما. البته قبل از اینکه وارد این بحث تهمت بشید من یک سوالی تو همین زمینه هست که خدمتتون مطرح میکنم. اولا که خیلی تشکر میکنم از اینکه مباحثی که مطرح میکنید کاملا کاربردی، کاملا به روز و مسائلی هست که ما در زندگی روزمره واقعا با اینها درگیر هستیم و همین ریزکاری هایی که شما بهشون اشاره فرمودید اینها اصل قضیه است که واقعا باید بهش توجه بکنیم، خیلی مهم است. اولا ممنونم از این توضیحات بسیار خوب شما. اما یک نکته ای راجع به بحث غیبت مطرح هست. خیلی وقتا یه مسئله‌ای که مطرح میشه سوالی از فردی میپرسن یه کلمه ای رو قبلش میگه، میگه غیبتش نباشه ولی بعد شروع میکنه، یعنی این غیبتش نباشه رو انگار مثلا که یه مجوزی میدونه که خیلی خوب من اینو گفتم و بعد شروع میکنه به صحبت و هر آن چیزی که نباید بگه.
میدونم غیبته ولی خب غیبتش نباشه.
تو این زمینه اگه توضیح بدید ممنون میشم و بعد به بحث تهمت برسیم چون فرصت اندکی هست.
بحث تهمت رو دیگه فکر نکنم برسیم، نزدیکه.
خواهش میکنم. بله از آن هم نزدیکه.
نکته که شما گفتید بسیار زیبا بود، یعنی واقعا جزء ادبیات گفتاری ماست. اینطور آدم ها میگن که من میدونم ایرادشه، من میدونم نباید بگم ولی میگم. خب حالا بعضی وقتا میگه میدونم ایرادشه ولی و میدونم غیبتشه ولی میگم، میخواد بگه که من یه مصلحتی میبینم.
بله.
که اینو میخوام بگم، یه مصلحتی فراتر از این بحث. یه جاهایی درسته ولی یه جاهایی هستش مصلحتی نیست، یک حس درونیه. ببینید ما آدما دوست داریم یه حرفایی به دیگران بزنیم که اونا به تعجب واداشته بشن.
بله.
یه آفت ما سخنرانام همینه. بعض وقتا میریم پای تریبون صحبت میکنیم، دوست داریم یه حرفی بزنیم همه به ما توجه کنن.
بله.
بعد این توجه
ذات انسان همینطوریه کلا، توجه رو میخواد.
مطالب علمی میگیم مردم توجه میکنن، بعضی وقتا مطلب علمی نداریم که مجلس خودمونی نشستیم میخوان همه به ما حرف ما رو گوش کنن.
بله.
از یه کسی یه ایرادی میگیریم، بعد ما آدم هم که کنجکاویم، ببخشید من میگم فضولیم، دوست داریم ایرادهای دیگران رو بدونیم، کنکاش کنیم و تجسس کنیم که تو قرآن نهی کرده.
بله.
بعد ما قشنگ گوش وای میسیم که اون ایرادش چیه
و بعد هم میریم نقل میکنیم همینو، میگی فلانی گفت. بله.
اون کسی غیبت رو میشنود و کسی غیبت میکند با هم شریکن. خدا میگه اون که داره غیبت میکنه یه حس درونی خودش و یه هوای نفس درونی خودش رو داره ارضا میکنه، اون هم که داره غیبت رو میشنوه هم داره یه حس درونی خودش رو ارضا میکنه.
بله.
اون بعد تجسس هست، فقط تجسس هست رو اون غیبت کننده انجام داده، این فقط داره گزارشش رو میشنوه و هر دوش خطرناکه. اون حس درونیه که فضولی انسان توش وجود داره، اون هست ما باید کنترل کنیم.
درست. عذرخواهی میکنم از شما بابت اینکه فرصت کمه، ولی یه نکته رو بازم تایید کننده محترم آقای برمر به من گفتن و واقعا هم سوال مهمیه. بعضا ما مواجه میشیم با افرادی که میان و میگن که ما رو حلال بکنید و ما هم که خب نمیتونیم بگیم حلال نمیکنیم. و بعد خودش میدونه که پشت سر چی گفته، ولی ما هم که خبر نداریم. میاد و یه حلالیتی هم میطلبه، میگه که ما رو حلال بکنید، و طبیعتاً هم توی 99% موارد بگیم که باش آقا حلال میکنیم، ابن یادر. ولی خود اون طرف میدونه که چی پشت سر ما گفته و چه مسئله بوده. بله 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 دقیقاً. تو محیط اداری متاسفانه میخواد واقعا اینجوریه، یعنی با این زرنگی ها میشه این داستان رو در واقع.
من خودم اگه کسی به من ظلم کرده باشه، اگر مثلا این موردی که حالا مثلا میگه به حلالم کن چیزی نمیگه، من میگم خدایا با خدا معامله میکنم، میگم خدایا نکنی من ندید بخشیدمش.
بله
خب ندید منو ببخش.
حالا من یه نکته بهتون بگم آقا،
با خدا معامله میکنم.
درسته، حالا من یه بار یه کاری کردم.
اگه شما از ته قلب بخشیده باشید او بخشیده میشه.
درست، ولی خب آثار اون غیبتش که بر زندگی ما مترتب هست و چه بسا کجا
داستانش ادامه داره، اون عواقبش گردنش هست. اونایی که میان حلالیت میگیرن دو تا کار باید بکنن، یکی از طرف مقابل حلالیت بگیرن، دو این که باید برن آثار و عواقب کاری که کردن جبران کنن.
درست،
اون مهمه.
بله،
تازه حلالیت گرفتن بعضی وقتا ما اجازه نداریم به طرف بگیم من این پشت سرت گفتم حلال کن، چون یه ناراحت میشه.
بله
آخه یعنی باید از طرفش استغفار کنیم، ولی اون کاری که کردیم اگر اثر گذاشت تو دیگران بریم اون اثرش از بین.
بله این خیلی مهمه، این خیلی مهمه.
نه اینکه بگم حلالم کن تموم شد، حالا کارمو کردم آبروشو بردم، بعد آبروشو دوباره بخرم.
حاج آقا کاش که فرصت بود ما بیشتر در خدمت شما بودیم، ولی یعنی یه نکته رو خیلی کوتاه بگم. یه بار من با همچین سوالی خودم مواجه شدم و با همچین برخوردی که گفت منو حلال کن، گفتم که نه حلالت نمی کنم. من که نمیدونم تو چی گفتی، بالاخره پولسراتی هم هست اونجا اگر شما. بعد ناراحت شد طرف مقابل، خیلی ناراحت شد، یعنی فکر میکرد که من دارم مثلا یه برخورد خیلی غیر واقعی میکنم، در صورتی که من خیلی منطقی تو اون لحظه به خیال خودم تو ذهن خودم من خیلی من گفتم نه آقا من حلالت نمیکنم، یه پولسراتی هم هست و یه جایی بالاخره باید تو پاسخگو باشی. بله متاسفم،
ما باید از ادبیات استفاده کنیم که به نتیجه و تفاهم دو طرفی بشه.
دقیقاً همینطوره. بله خیلی ممنون،
انشاءالله خداوند به ما توفیق بده بتونیم مثلا غیبت نکنیم.
بله
حالا بریم حلالیت بگیریم.
درست، خیلی متشکرم از شما حاج آقا. واقعا مباحثی که مطرح میکنید فارغ از هر گونه در واقع تعارفی بسیار کاربردیه و این خیلی مهمه که مسائل شرعی و بیان احکام شرعی که میفرمایید احکام واقعا احکام شرعی روز باشه و توی زندگی روزمره همه ما قابل استفاده باشه.
خیلی ممنون، عامل به احکام شرعی خدا باشه.
سلامت بشید، با شما خدافظی میکنم، حاج آقا روز خوبی داشته
باشید. آرزوی موفقیت دارم.
سلامت بشید، خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه.
شنوندگان ارجمند رادیو تهران، با نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان ظهر با فوق تهران گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره مبارکه شعرا آیات اول تا 21. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء
من عمرك سنين وفعلت
حكما وجعلني من المرسلين صدق الله العظيم.
اذان ظهر بافق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير